أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بقاسم محمد الله صلى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين بلعنة الله على أعدائهم أجمعين. و اما دوستان، آخرین جلد موسوعه مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه، کتاب البیان مرحوم آیت الله خویی است که من گفتم یک توضیحی درباره البیان به طور مستقل بدم. ملاحظه بفرمایید، در خاطراتی که بزرگان نقل میکنند، مرحوم آیت الله از آقای خویی درس تفسیری در حوزه علمیه قم شروع میکنند، ولی در حوزه علمیه نجف، ولی این درس تفسیر در حالی که ایشون خب درس خارج اصول داشته، درس خارج فقه داشته، یک کمی به مزاق بعضی سخت میاد. ببینید، این نشانه این است که از قدیم در حوزه های علمیه ما دروسی مثل تفسیر، مثل کلام، مثل حدیث در حاشیه بوده و اینها در صدر نبوده، ولی فقه و اصول در صدر بوده. فاضل همیشه کسی بوده که در فقه و اصول جلو باشه، مرجعیت از راه فقه و اصول حاصل می شده که اونم درسته، او در جای خودش درسته و واقعا باید پایبند بش باشیم و فقه و اصول قوی برگزار بشه. مخصوصا من به دوستان تأکید می کنم، دوستان من در دو جای اصول خیلی تأکید دارم که دوستان باید کار کنند. یکی در مباحث الفاظ، که مخصوصا این مباحث الفاظ ترکیبی از مباحث دلالته و در علم دلالت الان در دنیای امروز غربی ها خیلی بهش میپردازن. علمای اهل سنت بسیار در کتاب های اصولیشون کار کردن، علمای فقه اللغه بسیار در این موضوع کار کردن. ببینید، علم اصول ما ترکیبی از 4 علمه، نرسه به جایی که دانشمندان غربی بیان نظریات و علمای ما را بردارن. الان نظریه مرحوم آیت الله اعظم آقای کمپانی در باب وضع الفاظ که ایشون نظریه اشاره میگه، سوسیر هم همین رو میگه، در حالی که هیچ دلیلی نداریم ما به این که مثلا فرض میکنیم آیت الله اعظم آقای اصفهانی ای رو از سوسیر گرفته باشه. بعید نیست که این نظریه ایشون وقتی مطرح شده، غربی ها با آثار ما مراجعه میکنن، مدام اینها را زیر و رو میکنن، نقادی میکنن، تحلیل میکنن و در مباحث الفاظ، ببینید مباحث الفاظ حاصل 4 علمه: علم اصول، علم ادبیات، علم فقه اللغه، علم دلالت و مخصوصا علم دلالتی که غربی ها با علم دلالت را رفتن. ما الان در همین کتابخانه دفتر تبلیغات علم الدلاله قفسه داریم براش کتاب، و دلالت و سیاق کتاب‌های 800 صفحه‌ای داریم که سیاق چقدر نقش داره. من دوستان عزیز دوره‌ای در فقه اللغه برگزار کردم و از قرارگاه ادبیاتم در حوزه پخش میشه، در کانالم دوستان میگذارن. 72 جلسه ما در باب فقه اللغه بحث کردیم و اونجا خیلی به هر 4 منبع، یعنی کتابای اصولی شیعه، کتابای اصولی اهل سنت، کتابای فقه اللغه علمای لغت، کتابای علم الدلاله علمای مغاربه، مغرب زمین و مستشرقین و اهل و عرب ها و کتابهای نوع دیگری که مورد نظرم بود، اینها من به همه اینها استفاده کردم. با علم و اصول در بخش الفاظ خیلی مطالب مهمی داره و همینطور در بحث تعادل و تراجی. این دو بخش علم و اصول فوق العاده است. حالا مباحث حجیت خبر واحد و غیر ذلك، اینا آقایون با بنای عقلا همه حل شده یه. اما بحث تعارض ادله و روایات دیگه بحثی نیست که با بنای عقلا بشه پیش بردش. بحث مباحث دلالات الفاظ بحثی نیست. علم و اصول خیلی غنیه، واقعا باید قوی باشه، در حوزه های علمیه باید کار بشه. به قول آیت الله اعظم آقای میلانی رحمت الله علیه، شاگرد مرحوم کمپانی رحمت الله علیه ما، آقای میلانی متوفای 1394، این بزرگوار فرموده بود من لا اصول له لا فقه له. اما در علم و اصول هم باز دو بخش بالاتره.
و از اون طرف علم فقه فوق‌العاده هست. من نقل کردم و جریانی که آیت الله سیستانی و آسید مهدی خلخالی رفتن پیش آیت الله از آقای خویی و فرمودن آقا در اصول یک کمی بیشتر بگید، مطالب جدیدی بگید. فرمود آقا ما در علم و اصول هرچی هست گفتم، حرفای شیخ انصاری را گفتم، حرفای آخوند را گفتم، حرفای نائینی را گفتم، حرفای آغازی ها را گفتم، حرفای خودم را هم گفتم، دیگه چیزی نیست، برید فقه کار کنید. فقه میدانی است که هرچی کار بشه درش جا داره. دوستان عزیز، مرحوم آیت الله شیخ عبدالله مامقانی رحمت الله علیه صاحب کتاب تنقیح المقال، در کلمه عبدالله تنقیح المقال دوستان مطالعه کنن، ما در کتاب سبکشناسی دانش رجال الحدیث آوردیم این فرمایش را ازشون. میگه که با استادم جناب خراسانی گفتم که من دیگه درس ها برای من چیز جدیدی نداره، چی کار کنم؟ فرمود برو بنویس، مشغول نوشتن شو، آدم نویسنده هیچ وقت بیکار نیست. گفتم از کجا بنویسم؟ فرمود فقه بنویس. فقه که فقه دریایه، و از اول فقه هم شروع نکن، از آخر فقه شروع کن، چون هر کسی از اول فقه شروع کرده فقه را ناتمام گذاشته و مرده، ولی هر کسی از آخر شروع کرده تمام کرده. نشان به این نشان هم که راست میگه، جواهر الکلام تمام شده، چون از متفرقه مرحوم صاحب جواهر شروع کرده، طهارت و صلات اینا رو بعدها نوشت، اوائل از کتابهای امر بالمعروف و نهی از منکر و جهاد و دیات و اینها شروع کرده. ببینید دوستان عزیز، درس تفسیر از قدیم، از همون قرآن خودش میگه یه ای پیامبر برو بگو که ان قومی قرآن را کنار گذاشتن، هجرت دوری گزیدن، و در کتابهای علم درایه در بحث حدیث موضوع، وقتی که وارد حدیث موضوع میشن و حدیث جعلی، اونجا میگن یکی از نشانه های شناخت جعلی بودن حدیث اینه که خود آقای واضع اقرار کنه. بعد میگن ابی مریم مروزی، شمس الدین محمد ذهبی متوفای 748 در کتاب میزان الاعتدال در ترجمه او، همینطور سایر دانشمندان و هر کتاب علم درایه را شما نگاه کنید که الان تو قفسه ما اینجا 50-60 عنوان کتاب در علم درایت الحدیث از شیعه و اهل سنت داریم. خود شهید ثانی هم این داستان را آورده، میگه وقتی که گفتیم به ابی مریم مروزی که اینقدر در حقیقت مقصود که آیت الله از ماهای خویی درس تفسیر را در حوزه نجف شروع کردن، بعد به لحاظ این که فقه و اصول در حقیقت یک جایگاهی داشت، یک عده‌ای رفتن گفتن آقا شما درس تفسیر که دارید قطعا هفته یک جلسه بوده، اینطوری نبوده که هر روز باشه، ولی گفتن آقا درس تفسیر باعث این میشه شما الان در آستانه مرجعیت هستید و خیلی درس اصولتون شاگرد داره، درس فقهتون شاگرد داره، اگر به تفسیر بپردازید این باعث میشه که در واقع شما به حاشیه رانده بشید. ها، داستان ابی مریم مروزی رو میخواستم نقل کنم که چقدر قرآن از همون قدیم هم محجور بوده. ابی مریم مروزی آمد یک سری روایاتی رو جعل کرد و ثوابهایی رو درش بیان کرد برای که مردم بخوانن و به قرآن نزدیک بشن. بعد داره که ازش سوال کردن که این روایات رو از کجا آوردی؟ گفت این روایات رو خودم جعل کردم. برای چی جعل کردی؟ گفت برای اینکه من دیدم مردم به مغازی ابن اسحاق و به کتاب فتاوی ابو حنیفه روی آوردن و از قرآن دور شدن، برای اینکه اونها را به قرآن نزدیک کنم لذا این روایات را جعل کردم. حالا در حوزه قم همینطوری بوده، در نجف همینطوری بوده، قرآن در حاشیه بوده. اصلا درس تفسیر الان الحمدلله در سالهای اخیر در حوزه ها زیاد شد، ولی آیت الله خویی وقتی تفسیر شروع کردن ببینید ادعی انتقاد کردن، گفتن آقا مقام شما مرجعیته. آقایون، من خودم در جلسه ای بودم، حضرات تراز اول حوزه علمیه مشهد در باب تفسیر داشتن صحبت میکنن، یک بزرگواری گفت آقا تفسیرم چیزیه که شما براش رشته تعیین کنید و مثلا بگید درس بذارید در حوزه تفسیر، رو برن خودشون مطالعه کنن، طلبه ها خودشون مطالعه کنن. وقتی فکر یک استاد اینه دیگه چی میشه کرد؟ وقتی که یک استاد رفته بود یکی از رفقا پیش ایشون امتحان بده، بعد گفته بود درس کی میری؟ گفته بود درس ربانی، تفسیرش میرم. گفته بود مگر تفسیرم درس نیاز داره؟ خودت برو مطالعه کن. خب بله دیگه، وقتی خود شخص وارد تفسیر نشده، نه واژه‌ای بلده، نه ترکیب قرآن رو بلده، نه قرائت قرآن رو میفهمه، امین الاسلام تبرسی در مجمع البیان چه کار میکنه؟ ببینید آقایون، آیت الله حسن‌زاده آملی میفرماید ما یک دور کامل مجمع البیان رو درس گرفتیم از آیت الله میرزا ابوالحسن شعرانی. در حوزه قم هم وقتی آقای خویی تفسیر شروع کرده، حجمه ها زیاد شد که آقا این تفسیر شما را به حاشیه میرانه و نشانه بیسوادی شما میشه. لذا مرحوم شهید صد، مرحوم آیت الله عظم آقای خویی رحمت الله علیه، به کم کم این درس را تعطیل کردن. یعنی اونقدر در حقیقت فشار آوردن به تعبیر من، یا دیگه باید بگیم بهترینه که مشغله های این بزرگوار زیاد شد. نظیر این تفکرات آقایون در طول تاریخ بوده. مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه در زندگی نامشون می نویسن وقتی ایشون میخواست درس خارج شروع کنه، میخواستن معاملات شروع کنن، بیر شروع کنن، مباحث بانکی را شروع کنن، مباحث جدید فقه را شروع کنن. ادهی بیشون گفتن آقا اگر میخوای به مرجعیت برسی، مرجعیت از کانال طهارت و صلاته. در حوزه نجف هر کسی به مرجعیت رسیده از کانال تدریس طهارت و صلات به مرجعیت رسیده. شما اول اینها را درس بگو، بعد حالا وقتی برای معاملات و بانک و غیر ذالک هم وجود داره. خب مرحوم شهید صد 9 سال درس خارج طهارت میگفتن که با حوثان فی القربه را مرحوم آیت الله سید محمود هاشمی شارودی رحمت الله علیه از درس ایشون نوشته، ولی دیگه مرحوم شهید صدر به شهادت رسید و توفیقی حاصل نشد که فقه جدید بفرماید و مستحدثات رو تدریس کنه. ملاحظه بفرمایید، این مشاورهایی که گاهی آدم رو تو چاله مندازن، مشاورهایی. حتی من در یکی از نویسندگان معروف اون زمان که در حقیقت خب بعدها هم با علما و روحانیت در افتاد و بعضی انتقاداتی داره، در یکی از سخنرانیهاش و کتاباش من دیدم که خبر تعطیلی درس تفسیر آیت الله عظم آقای خویی وقتی به این آقا رسیده بود، آقای دکتر شریعتی، ایشون اظهار تأسف کرده بود که چرا یک شخصیتی مثل آقای آیت الله عظم آقای خویی درس تفسیرشون رو تعطیل کردن. ببینید ادهی که انهو درس تفسیر، درس عقاید، درس اعتقادات، درس حدیث را معاند با مثلا مرجعیت میدونن، معاند با علوم، با اون روشی که به مرجعیت ختم میشه میدونن، در حالی که اینها در راستای مرجعیت هست. قرآن آخرین، ببینید آیت الله عظم آقای جوادی آملی واقعا به قرآن اقبال کردن، اقبال کردن. من خدمت آقای آسید جلال آشتیانی بودم، ایشون فرمودن در اونجا یک آش که از شاگردان آیت الله آقای حسن‌زاده آملی آمده بود به دیدن ایشون، گفت استاد ما آیت الله حسن‌زاده آملی فرمود ای کاش منم مثل آقای جوادی آملی تمام وقتم رو میذاشتم روی قرآن. در حالی که کارهای قرآنی آقای حسن‌زاده آملی رو برید نگاه کنید چقدر زیاده، ولی ایشون گفته بود ای کاش من هم مثل آقای جوادی فقط قرآن کار میکردم. بعد آقای آشتیانی فرمود ای کاش منم تمام درس و بحثای فلسفه را رها میکردم از اول و از اول رو قرآن کار میکردم، به سراغ قرآن میرفتم. آقای خویی درسش تفسیر تعطیل شد، ولی یک مقداری در سوره حمد فرمود. الان البیان آقای خویی با سوره حمد شروع میشه. اما ایشون به مرور در حقیقت این کتاب را کامل کردن، کتاب البیان را به قلم خودشون. مباحثی را که ضروری بود در باب قرآن، مثلا یکی از مباحث عدم تحریف قرآن، آیت الله خویی چنان متقن در این کتاب وارد عدم تحریف قرآن شده که هیچ کسی مثلیشون ننوشته. یعنی من بگم چیزی که فقیه بنویسه، مجتهدی مثل آیت الله خویی و فقیه بنویسه در ردیف اعلایه، ولی علوم قرآنی باشه. یعنی علوم قرآنی را از یک فقیه بنویسه خیلی فرق میکنه با یک کسی که در علوم قرآنی مدام داره کار میکنه. لذا در البیانشون یک بحث مفصلی داره و نظریات مرحوم میرزا حسین نوری رو در فصل الخطاب نقد میکنه. روایات دال بر تحریف قرآن رو آخرش میفرماید دو قسم است، یا سندن ضعیف است و یا دلالتن، و اون چرا که شما در باب تحریف قرآن فکر میکنید همه از باب تحریف. یک مدخلیشون باز میکنه در باب نسخ، آیا در قرآن نسخ وجود داره یا نداره. خب علمای اهل سنت معتقدند که قرآن با قرآن نسخ میشه، قرآن با خبر متواتر نسخ میشه، قرآن حتی با خبر واحد هم نسخ میشه. اما علمای شیعه اجماع دارند که میگن قرآن با قرآن نسخ میشه، با خبر متواتر نسخ میشه، ولی با خبر واحد نسخ نمیشه. قرآن با خبر واحد تخصیص میخوره، قرآن با خبر واحد تقیید میشه، اما قرآن با خبر واحد نسخ نمیشه. نظریه نسخ در آیات شریفه قرآن را مرحوم آیت الله معرفت میگه قریب به 250 کتاب در این باب نوشته شده. ابن شاهین مفصل ترین کتاب را نوشته و حدود 250 آیه را ادعا کرده که نسخ شده. اما آیت الله خویی میفرماد ما در قرآن نسخ نداریم، یک آیه فقط نسخ شده، او هم آیه نجوایه که امیرالمومنین علیه السلام صدقه دادن و خداوند متعال فرمود اگر کسی میخواد بره با پیغمبر دیدار کنه باید حتما صدقه بده. دیدن کسی به سراغ پیغمبر نمیره، تا اینکه امیرالمومنین تنها کسی بود که صدقه داد و به سراغ امیرالمومنین علیه پیغمبر اکرم علیه السلام صلوات الله و سلامه علیه رفتن. و بعد اونجا این آیه شریفه. از عالمانی که قبل از مرحوم آیت الله خویی قائل به عدم نسخ، ابو مسلم اصفهانی است. من یک مقاله در باب ابو مسلم اصفهانی و آرایش دارم که در کتاب از پیشگاه قرآن چاپ شده و همینطور در مجله پژوهش‌های قرآنی هم قبلا چاپ شده بود. اونجا نوشتم ابو مسلم اصفهانی که یک حاکم عالم اصفهان بوده و یک متکلم معتزلی است، معتزلی عقلگراست، کتابی داره به نام تعویل القرآن 14 مجلد. ما از این کتاب اثری نداریم ولی آرائش در تبیان شیخ طوسی هست. الان مرحوم شیخ طائفه در کتاب تبیان در مدخلش می نویسه من کتاب تبیان را بر اساس دو کتاب تفسیری نوشتم، یکی جامع التعویل ابو مسلم اصفهانی و دیگری هم کتاب زجاج، اعراب القرآن زجاج. ببینید دوستان اینقدر مهم بوده این تفسیر. مرحوم ابو مسلم اصفهانی مدعی است که در قرآن ما هیچ نسخی نداریم. هر چی را شما ادعای نسخ کنید ما آیه را جوری معنا می‌کنیم که نسخ نیست. مثل ولذان یعتیانه ها را نوعا علمای تفسیر میگن این ولذان یعتیانه ها منظور زنایه، در حالی که آیت الله خویی و ابو مسلم اصفهانی میفرمایند یعتیانه ها به لوات برمیگرده، اصلا ربطی به جریان زنا نداره، به لوات برمیگرده و جوری معنا میکنن که نسخ هم نشده. ببینید مرحوم آیت الله از ماوی خویی در قاعده نسخ معتقدن ما در قرآن نسخ نداریم مگر یک آیه. و مرحوم آقا بزرگ تهرانی رحمت الله علیه در کتاب از ذریعه الا تصانیف شیعه وقتی که جامع التعویل را معرفی می کنن، اونجا دوستان عزیز آیت الله مرحوم آقا بزرگ تهرانی رحمت الله علیه میان میگن که آقا این که مرحوم ابو مسلم اصفهانی یک آیه را در حقیقت درباره نسخ میدونه و بقیه را منسوخ نمیدونه، این نظریه دلالت میکنه بر اینکه این بزرگوار شیعه دوازده امامی بوده. و به قول مرحوم قاضی نورالله شوشتری شیعه هست، اگرچه مرحوم سید محمد باقر خانساری رحمت الله علیه متوفای 1313 به مرحوم قاضی به مرحوم آقای قاضی نورالله شوشتری حمله میکنه و ایشون را در حقیقت میگه شیعه تراش. ولی دوستان عزیز من، برای من همیشه این داستان بود که چطور میشه قاضی نورالله شوشتری که یک متکلم شیعه است و 50 سال در بلاد هند قاضی القضات و به 5 فقه تدریس میکرد و قضاوت میکرد و همه قضاوت ها را بر اساس فقهی در میآورد که از فقه شیعه سر در بیاره، این چطور میشه همچین شخصیتی که 5 مجلد کتاب مفصل حاشیه بر انوار التنزیل بیضاوی داره، احقاق الحق را نوشته، چطور میشه ایشون شیعه تراش باشه؟ تا اینکه برخورد کردم به کلامی از مرحوم آقا بزرگ تهرانی رحمت الله علیه. آقا بزرگ تهرانی رحمت الله علیه فرموده بود که قاضی نورالله شوشتری هر کسی را که عقل گرا باشه شیعه میدونه، و هر کسی که نسگرایه و در حقیقت سلفی میشه و حدیث خودشو به حدیث میچسبونه و به قول محقق حلی حشویه حشویه میشه، اینا در حقیقت از امیر المؤمنین و منهج او روی گرداندن، و الا منهج امیر المؤمنین منهج عقلگراییست و تمام علمای اهل سنت عقلگرا به دنبال امیر المؤمنین هن، منتها ادهی میشن شیعه، ادهی میشن متشیع، یعنی در حقیقت هواخواه امیر المؤمنین میشن و نظرات امیر المؤمنین را در علوم خودشون و در مباحث خودشون به کار میگیرن. این کتاب البیان مرحوم آیت الله خویی آقایون از 70 سال پیش که تعلیف شده تا الان هنوز رتبه اول را در علوم قرآنی داره، یعنی در مباحث نسخ، در مباحث تحریف، در مباحث دیگری که در این کتاب مطرح شده واقعا رتبه اول را داره. این موسوعه مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه را ما معرفی کردیم که دوستان عزیز بحث مهمی که مون این بود که ما بعضی از شاگردان برجسته مرحوم آیت الله خویی را باید معرفی کنیم، که اینم چیز ضروری است. در حقیقت در لیدن هلند یک آکادمی علمی است به نام آکادمیت الکوفی کوفه، آقای تریحی او را تأسیس کرده که در کتابخانه الان مجلدات خیلی بزرگی از تألیفات این مجموعه هست، یعنی این آکادمی. ایشون یک جلد مجله الموسم را اختصاص میده به مرحوم آیت الله آقای خویی، و در اونجا فهرستی از شاگردان این بزرگوار، قریب به 700 نفر از شاگردان این بزرگوار را یکی از شاگردانشون فهرست کرده. حالا من اگر برسم انشاءالله در جلسات دیگری این مبحث را توضیح خواهم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.